من محمد علی رجایی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، راوی محمد رضا لبی، صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. با آمدن مامورها دستهایشان را قفل کردند به هم. مامورها ترس‌زده عقب کشیدند. هواپیمای امام به زمین نشست. محمد علی تشکیلاتش را آماده رفتن به استقبال امام کرد. می‌دانست اولین جای سخنرانی امام بهشت زهرا است. آن شب به خانه برنگشت. همراه امام به مدرسه رفاه رفته بود. فردا همراه بچهای انجمن تو تظاهرات خیابونا هستیم. بچه‌ها را هم با خودت بیار. آتق لوله‌های پلاکارد را گذاشت جلویش. محمد علی بازشان کرد و خواند. زیر لب گفت: پیشرفت خوبی کردن. فکر می‌کردم انجمن سود روش کنه. صدای تیر و انفجار آمد. رگباری و تکتیر. محمد علی لباس تن کرد، از خانه زد بیرون. با آقای رفسنجانی و با هنر قرار داشت. بعد جلسه‌ای با دکتر بهشتی. آتقه تا جلوی در همراهش رفت. آتقه نگاه کرد به ساعت دیواری. تقویم ساعت روز 22 بهمن سال 1357 را نشان می‌داد. شب قبل محمد علی برای بردن کیفش آمده بود. ارتش و مردم یکی شدن. فیروزی نزدیکه. بچه‌ها را هم برای تظاهرات ببر. دوست دارم سهم داشته باشن. عین او خودت. آتقه به فعالیت‌هایش توی مدرسه رفاه دختران فکر کرده بود. به درگیری‌هایی که با مأموران سواک داشت. پیشنهاد سرپرستی موقت آموزش و پرورش دادن. موندم چیکار کنم؟ من فقط به پیروزی انقلاب فکر می‌کردم. قبول کن. خودت میگی پیروزی رو باید حفظ کرد. محمد علی نگاه کرد به چهره شاد آتقه. تو اتاق قدم زد. آتقه همیشه برایش مشاور خوبی بود. از من لایق‌ترم هست. فکر می‌کنی از عهده‌اش بر بیام؟ طرح‌های زیادی دارم برای یک سال.
بله برمیای، تو نشون دادی لیاقتشو داری.
محمد علی استکان چای را که آتقه برایش ریخته بود خورد. به سراغ طرحی که برای مدت یک سال به طور آموزشی برای گروه‌های فرهنگی و مدارس خصوصی داشت رفت. طرح را با محمد صادق و با هنر هم مطرح کرده بود. گفته بودند تو ساخته شده برای همین کارا، آینده روشنی برات می‌بینیم. طولی نکشید که در مهر ماه 58 کفیل آموزش و پرورش شد. فکر کرد هر روز مسئولیتش سنگین تر می شود. با این حال برای توزیع عادلانه امکانات، رفع تبعیض مالی و اداری بین کارمندان، اصلاح مراکز تربیت معلم، برگرداندن معلم به جایگاه اصلیش، شبانه روز کار می کرد. وقتی معلم ساده‌ای تو بیچاره بودم، از خدا خواستم روزی بتونم عدالت رو برقرار کنم. عاطفه فقط گوش داد. از اینکه محمد علی به آرزوهایش رسیده خوشحال بود. روزها به سختی می‌گذشت. محمد علی همچنان سر پا بود. جلسه پشت جلسه، بدون هیچ تغییر در اخلاق. خستگی سالها بود از یادش رفته بود. یعنی نمی‌خوای حتی کت و شلوارتو بعد از سالها عوض کنی؟ با امین هم میشه وزارت آموزش پرورش رو اداره کرد. مهم کار کردنه. آتقه آهی کشید و رفت سراغ ظرفای نشستش. دی ماه سال 58 محمد علی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کردند. در اولین سخنرانیش گفت: هیچ وزیری در دفتر کار خود نمی نشیند. جاهای از کتاب ها باید پاکسازی بشه. کسانی که سوابق همکاری با سواک داشتند، بعد از بررسی توسط هیئت 5 نفره از فرهنگیان اقدام به پاکسازی کنند. تمام معلمان متحدند. شب دیر وقت به خانه رسید. آتقه کنار سفره باز نشسته بود. بچه خوابیده بودند. رفت بالا سرشون، پیشانشون رو بوسید، آهسته دست کشید به سرشون. نشست کنار سفره، فکرش خسته بود. زل زد به لوبیا پلویی که آتقه تو بشقاب ملامینی برایش کشیده بود. رفت تو فکر. چرا نمیخوری؟ به چی فکر میکنی؟
آخ، یاد روزای دست فروشیم افتادم. کاسه بشقاب میفروختم به پایین شهریا. همون وقت از خدا خواستم اگه روزی به جایی برسم به فقیرها کمک میکنم.
آتقه زل زد تو چشمای خسته محمد علی و قاشق و داد دستش. هر دو خندیدن. با صدای زنگ تلفن خودکارش روی میز گذاشت و گوشی رو برداشت. آقای رفسنجانی بود. فکر کرد چه اتفاقی افتاده. آنها که تو جلسه شورای انقلاب صبح و بعد از ظهر با هم بودن. سلام، خبری شده؟ جلسه فوری پیش اومده؟ نه، نگران نشو. میخوایم برای نمایندگی مجلس کاندید بشی. با دکتر بهشتی هم صحبت کردم. در همان جلسه بعد از ظهر به باهنر هم زنگ زدم. خوشحال شد. نمیتونم. بهتره وزارت آموزش و پرورش رو سر سامون بدم. خیلی کار داره. بیایید مجلس تا اگه امکان وزیر شدن نبود لااقل بتونید به عنوان نماینده خدمت کنید. فقط تو جلسات مختلف شرکت کردن کافی نیست. میدونم شما هنوز به تشکیلاتی بودن مسائل جامعه عقیده دارید. تو مجلس بهتر عمل خواهید کرد. محمد علی چند لحظه مکث کرد. مانده بود چه جوابی بدهد. قبول کرد. دوم فروردین ماه 1359 محمد علی در همان مرحله اول نماینده مجلس شد. آتقه، تو فکر میکنی بتونم نیازهای مردم رو برطرف کنم؟ یک شبه که نه، ولی میتونی، مطمئنم. کار خوبی کردی، مردم به امثال تو نیاز دارن. احساس میکنم بنی صدر، رئیس جمهور، از وجودم ناراحته. موندم چرا؟ شاید از جنس اون نیستم. بنی صدر از همان روزهای اول بنای مخالفت با محمد علی را گذاشت. باید نخست وزیر انتخاب میکرد. با چند نفر از شخصیتهای مملکتی مشورت کرد. رجایی را پیشنهاد دادند. خواست مخالفت کند، مصلحت ندید. رجایی از صالح‌ترین و صادق‌ترین نیروهای انقلاب است. این حرفا براش سخت بود. دیوونش میکرد. مجبور به انتخاب شد. محمد علی شد نخست وزیر. کسی که روزی کاسه بشقاب میفروخت، مردی از میان مستضعفان. محمد علی تغییر نکرد. تمام سعیش تعادل ثروت در جامعه بود. بنی صدر با موزه‌گری سعی میکرد جلو این تعادل را بگیرد. حتی وقتی با هنر را برای همکاری معرفی کرد، رد کرد. کار کردن با بنی صدر آسون نیست. اونم با کابینه مختلط و 100%. کابینه باید یک دست از انقلابیون در خط امام باشه. آتقه لیوان آبو گذاشت کنار دست ورقه‌هایی که جلوی محمد علی بود. نشست رو بروش. دست کشی رو کیف کهنه‌ای که سالها با محمد علی بود. زل زد تو صورت درهم کشیده او. آهسته گفت: خودت گفتی تو از جنس بنی صدر نیستی، ولی باید کنار بیای. به خاطر انقلاب، به خاطر امام. با ساعت کار اضافی مخالفه. من که بابتش پول نمیگیرم. خب همین ناراحتش کرده. میخواد جلو چشش نباشی. میخواد بگه که کمکاری. محمد علی لیوان آب را سر کشید. پشت چسبان به دیوار. آهی از ته دل کشید. دنبال کنار گذاشتن منه. خیلی وقتها پیش جمع توهین میکنه. منو خشک سر میدونه. حتی به زبون میاره. سعی میکنم خون سرد نگاش کنم. دوربری هاش برای تغییر کردن هم نیشخند میزنن. حتی بعضیشون بلند بلند میخندن. آخ، تا حالا که خدا کمک کرده. صدای کمال از تو راه رو آمد. با خواهرش حرف میزد. محمد علی زیر لب گفت: بزرگ شدن. با این حال باید مواظبشون باشم. همه سختی های زندگی افتاده به دوش تو. نگاهش افتاد به تلویزیون امانتی برادر آتقه. خواست چیزی بگوید. با نگاه آتقه چیزی نگفت. مگر نمیگی هدف تداوم انقلابه؟ پس خون سرد باش. مثل همیشه سخت. همینطوره. دوست ندارم اختلاف ما افکار امام به هم بریزه. یادت باشه با وزیر شدنم هم در وزارت آموزش پرورش مخالف بود. حمایت امام جلوشو گرفت. آتقه لیوان آب را برداشت و از اتاق رفت بیرون. خواست محمد علی با افکارش تنها باشد. جنگ شروع شد. درست یک روز بعد از آن که محمد علی حکم نخست وزیریش را گرفت. دولت من با جنگ متولد شد.
تو خیلی وقته که می جنگی.
این را میرزا که برای دیدن محمد علی رفته بود گفت. محمد علی دست کشید به موهای فرفری خود. یاد روزهای بازار قزوین افتاد. زیر لب گفت: جنگ یه طرف، ضد انقلاب یه طرف دیگه. هر دوشون میخوان دولت منو از کار بندازن. برخورد تحقیرآمیز بنی صدر هر روز بیشتر میشد. چنان که نظرات او را که رئیس دولتش بود و عملا کار جنگ را پشتیبانی میکرد در نظر نمیگرفت. موندم با بنی صدر چیکار کنم؟ خیلی زود جا زدی. صبور به بی‌محلی‌هاش نگاه کن. چاره‌ای نداری. بالاخره تو باید با این آدم کار بکنی. جای شاه نشسته. باورت میشه؟ موقع جلسات با نظامیان شورای عالی دفاع به حالت لمیده روی تخت جلسه رو اداره میکنه. بدتر از همه به بانک دستور داده امضای منو نخونن و قبول نکنن. شماره حساب من برای جنگ زده‌ها و رزمنده‌هاست.
میدونستی وقتی هیئت 5 نفره منو به عنوان نخست وزیر پیشنهاد دادن، گفته بود من اونو به عنوان درشکه چیم قبول ندارم. از همه بدتر کارشکنیاش. هر کسی رو برای کار معرفی میکنم رد میکنه. نمونش با هنر. حوزه آبادان خیلی خطرناکه. با این وضعی بنیصد برای جنگل پیش گرفته کاری از دست کسی بر نمیاد. مطمئنم قائله 14 اسفند تو دانشگاه و زد و خورد میان جوانا و شعارهایی که علیه تو داده میشد از طرف بنیصد بوده. آخه چرا مردم آگاه نمیکنی؟ باید حقیقتو بدونم. باید برم خونه. خیلی وقت بچه ها رو ندیدم. وقتی به خانه رسید رنگ و چهره نداشت. سرما و لبهایش را کبود کرده بود. آتقه پالتوی رنگ رو رفتش را گرفت. دو پاکت میوه را که از دست فروش های سرچشمه خریده بود گذاشت زمین. خبری شده؟ چرا به این حال افتادی؟ محمد علی نشست و تکیه داد به دیوار. فکرهای عجیب و غریب توی سرش هجوم آورد. شقیقه هایش درست شده بودند و میکوبیدند. درد رد کشید به گردن و تمام تنش. آتقه سینی چای را گذاشت جلوش. آه بلندی کشید و نگاه کرد تو چشمهای زن. سعی کرد خودش رو آروم نشون بده. نتونست. خون خودش رو میخورد. دلم به حال مردم میسوزه. انقلاب کردن اسلامو نگه دارن. حالا یکی پیدا شد و میخواد همه چیزشون رو نابود کنه. از اون طرف هم که جنگ. نگاه کرد به استکان چای. عراقی ها شادی کنون شهرها رو یکی یکی جلو میان. سپاه دست خالی وایساده جلوشون. مردم خونه هاشون رو گلوله بارون میکنن. صدای سرفه بچه ها از اتاق شنیده میشد. خیلی وقت بود خوب ندیده بودشان. مسئولیت هایش او را از کانون خانواده دور کرده بود. از خودش بدش آمد. دوست نداشت ظلمی به خانوادهش بکند. عاطقه استکان چای را داد دستش. نیم گرم بود. بدون قند سر کشید. عاطقه سفره را پهن کرد. همه غذا 2 تخم مرغ نیمرو و کاسه ماست بود. کپسولای گاز خالیه. پیت نفتم داره ته میکشه. تو سرما نمونیم خوبه. بچه ها مریض شدن. محمد علی از جا کنده شد. هراسون رفت تو اتاق بچه ها. بچه ها خوابیده بودن زیر کرسی. لحاف و کنار زد. منقل سرد سرد بود. عاطقه را صدا زد. بچه ها را بردن توی اتاق. هرچه پتو توی خانه بود کشیدن روشان. تلویزیون 14 اینچ سیاه‌سفید را روشن کرد. دوباره یادش افتاد تلویزیون امانت است. سرچرخان طرف آشپزخانه زیر پله. عاطقه ظرفای شسته شده را میچید تو کمد آهنی زنگ زده. برادرت که احتیاج به تلویزیون نداره؟ نه، تا بخریم جا امانته. خیال جمع، راضیه. شبکه اول سخنرانی امام را پخش میکرد. جلوتر رفت و زل زد به صفحه تلویزیون. سر تا پا گوش شد. به کسی میماند که اولین بار امام را میبیند. صدای خشک کمال توی اتاق پیچید. محمد علی دست گذاشت روی پیشانی پسرک. کمال چشم باز کرد و از جا بلند شد. پدر را بغل کرد. نشست روی زانویش. محمد علی دست کشید به سرش. کمال خندید و امام را نشان داد. تیر ماه با تمام گرمایش هجوم آور بود. محمد علی نگاهی به تقویم رومیزی اتاقش انداخت. 1 تیر ماه 1360. با خود گفت کی فکرشو میکرد امام همچی روزی رو برای عزل بنی صدر انتخاب کنه؟ حتما خیلی دندون رو جگر گذاشته. با نگاه ها شدم و به صبر دعوت میکرد. بیشترش به خاطر احترام به رأی مردم بود. 11 میلیون رأی. بنی صدر فکر میکرد میتونه جاپای شاه بذاره. مردم اونو به عنوان سربازی برای خدمت به اسلام انتخاب کردن. او به عنوان یدک کشیدن عنوان سپه سالاری بود. فکر کرد اگر امام بنی صدر را به حال خود رها میکرد سرنوشت انقلاب چه میشد؟ امام از فساد و هرزگی های دفتر و همکاری های بنی صدر و دزدی های بانده او خبر داشت. میدانست در حال توطئه با رجوی و بختیار است. یاد روزی افتاد که با بنی صدر برای شرکت در مراسم جشن سردوشی دانشجویان دانشگاه افسری رفته بودند. بنی صدر حتی کلمه‌ای هم با او نگفت. محمد علی ساده و مردمی رفتار میکرد ولی بنی صدر خود را به عنوان اشراف زاده و فئودال زاده معرفی میکرد که زمین باید فخر کند که او بر روی آن قدم میگذارد. نشسته روی صندلیش مثل یک حباب روی آب بود.
با ما همراه باشید. این داستان ادامه دارد.
رادیو سبایی ها.
از همیشه به شنیدن صداتون مشتاق ترین.
از همیشه به ما نزدیک ترین.
چون علاوه بر امکان تماس با 162 و اعلام نظراتتون در مورد برنامه ها،
علاوه بر امکان تماس با شماره تماس رادیو سبا در هر برنامه، میتونید در هر لحظه از شبانه روز هم با شماره تلفن گویای رادیو سبا تماس بگیرید و نظرهاتون رو در مورد هر برنامه که دوست دارید به ما بگید.
27 86 10 55.
برای ما پیام بگذارید،
البته بعد از شنیدن صدای بوق.
بعد از پیامم فشردن کلید مربع فراموش نشه.
با کمال میل گوش میکنیم.
این همه راه داریم برای ارتباط با هم.
نظرتون چیه؟
چه زیباست آسوده خیال در خلوت سرای دل نشستن و نماز عشق خواندن. همراهان عزیز رادیو سبا، به آگاهی شما میرسونم ساعت قرار عاشقی امروز با خداوند 13:04 است. عشق همیشه خلاق است و هرگز ویران نمی کند. این تنها دست مایه امید انسان است. قانون دنیاست، نیکی بیافرین تا نیکی های تو نیکی بیافریند، محبت کن تا محبت های تو محبت بیافریند، همگان را دوست بدار تا همگان دوستت بدارند.
خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقی‌ها، پای آن کاج بلند،
گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید. تو برای کبوترای توی خونه آشیونه میسازی. اونا میان و اونجا زندگی میکنن. شاید فکر کنی که کار مهمی نکردی، اما همین کار خوب تو توی تک تک روزات محاسبه میشه. حتی بعد از مرگ نتیجه کار خوب همیشه با انسان همراهه. در زندگی امروز و در فردای قیامت هر جا دستت رو میگیره و این ذره از پاداش نیکوکاریه. روزی یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غلام خود را کتک می زد و آن غلام پی در پی می گفت تو را به خدا نزن، به خاطر خدا عفو کن. ولی مولایش او را نمی بخشید و همچنان او را زیر ضربات خود قرار داده بود. عده‌ای از فریاد آن غلام پیامبر خدا را مطلع کردند. پیامبر برخاست و نزد آنها آمد. آن صحابی وقتی پیامبر را دید دست از کتک زدن برداشت. پیامبر فرمود او تو را به حق خدا قسم داد و تو از او نگذشتی، حالا که مرا دیدی از زدن او دست برداشتی؟ آن مرد گفت اینک او را به خاطر خدا آزاد کردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر او را آزاد نمی کردی با صورت به آتش جهنم می افتادی.
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و اگر آنچه در دل های خود دارید آشکار یا پنهان کنید خداوند شما را به آن محاسبه می کند. آنگاه هر را بخواهد می بخشد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خداوند بر هر چیزی تواناست.
نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به موضوع گناه و پاکدامنی. درباره گناه و پاکدامنی، یعنی آنچه که به قول مولوی از جهان دو بانگ می‌آید بزد تا کدامین را تو باشی مستعد. یک بانگ بانگ پیامبران و یک بانگ بانگ وسواس شیطانی. وقتی می‌خوایم که در این حوزه صحبت بکنیم، بصیر بودن خدا در انجام گناه و گناهان رو می‌توانیم ارجاع بدیم به سوره مبارکه بقره آیه 284. از آن خداست هر چه در آسمان‌ها و زمین است. آنچرا که در دل دارید، خواه آشکارش کنید یا پوشیده اش دارید، خدا شما را بدان بازخواست خواهد کرد. یعنی خدا به آن چیزی که در وجود شماست بصیرت داره و آگاهی داره و لذا خدا در انجام گناه شما آگاهه و این پرده پوشی از سر کرم و در حقیقت بنده نوازی خداست. مبادا به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام فرصتی که خدای احد و صمد به انسان میده اینگونه تلقی بشه که خدا ندید. هرگز این گونه نیست. علم و احاطه الهی آنچنانی است که اصلا نمیتوانیم انکارش بکنیم. برای همین در این حوزه گاهی اوقات دیدید بشیر بودن و بعضی اوقات نذیر بودن، یعنی آن صفتی که پیامبر با خودش دارد و رسالتی که با خودش دارد در انسان مؤثر میفته. گاهی اوقات زاویه دید مثبت رو مطرح کردیم، گفتیم خداوند نتیجه پاکدامنی رو بهش میدونه، اما از اونورم بگیم که نتیجه گناه و گناهکاری کجاست و این در ما اثر ایجاد کنه. پناه ببریم به خدا از شر شیطانی که میدمد در گره ها، میدمد در ذهنی که در حقیقت یه مقدار اون ذهن دل نداده به خدا، ذهن دست و پاش هنوز در مسیر هدایت الهی قرار نگرفته. برای همین خداوند نسبت به همه شؤونات زندگی ما آگاهی و بصیرت کامل و احاطه داره. این یعنی پیامش این که اهل سلام باشیم و در هیچ کجا سلامتی رو از دست ندیم. یک دیگر خواندیم به سوره مبارکه بقره آیه 284.
زندگی کوتاه‌تر از اینه که همدیگر رو نبخشیم. گاهی همین نبخشیدن‌ها حسرت‌های زیادی رو روی دل ما به جا می‌ذاره.
اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو بزنیم.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
منم و نیاز مندی که به تو نیاز داره.
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
تلاوت آیات سوره مبارکه بلد با نوای استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين